بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته درباره ماهیت معجزه به صورت مختصر توضیح داده شد و عرض کردیم که از نظر مقام ثبوت معجزه کار خارق العاده است یا واقعه خارق العاده است که مستند است به اذن و مشیت خاص خدای متعال و غرض از اون کار خارق العاده هم این است که ادعایی که جنبه الهی دارد، ادعایی است الهی قدسی، یعنی یک مقام و منصب الهی را ادعا می کند، غرض اثبات این ادعاست. با این نکته اخیر معجزه از کرامت جدا می شود. با قید اول که مستند است به اذن و مشیت خاص خدای متعال، خارق العاده هایی که این گونه نیستند، احیانا مستند هستند به نفس ریاضت داده شده، نفس قوی، یا مستند هستند به نیروهای قاهر و غالب بر عالم طبیعت مثل نیروهای جن یا ارواح خبیثه که یک قدرتی نسبت به عالم طبیعت دارند. گاهی کار خارق العاده ای واقع می شود، اما این مستند به اذن و عنایت خاص الهی نیست، بلکه همونطور که عرض کردیم منشأش یا قدرت نفس است که ریاضت داده شده که بر اساس این قانون علیت نفس اگر ریاضت داده بشود از یک قدرت بیشتری بهره‌مند می شود و می تواند تصرفات خارق العاده ای را در عالم بکنه، عالم طبیعت. همین گونه است وجود نیروهای اهریمنی و قدرت‌های خبیثه که اینا هم بر عالم طبیعت یک نوع قدرت و چیرگی دارن. پس وقتی می‌گوییم معجزه یک خارق العاده است که به اذن و مشیت خاص خداوند سبحان مستند است، اینها را خارج می‌کنه و کرامت هم داخل است. این تا اینجا برای اینکه آنچه که از اولیای الهی و عباد صالح هم صادر می شود به عنوان کارهای خارق العاده، آنها نیز مستند به مشیت و عنایت خاص الهی هست، با این تفاوت که در مورد کرامت غرض اثبات دعوی یک منصب و مقام الهی نیست، فقط اظهار کرامت، یعنی اظهار این است که این انسان انسان مورد عنایتی است، مؤید هست، همین مقدار صالح هست، دارای روح قدسی و جنبه ولایی دارد. پس وقتی که این قید را هم زمینه کنیم، اون وقت دیگه معجزه از غیر معجزه کاملا ممتاز می شود. وقتی که می گوییم خارق العاده است، از کارهایی که عادی هستند، یعنی اسباب طبیعی و قوانین عادی بر اونها حاکم است، از اینا خارج می شود. البته همه خارق العاده ها داخلند در اینجا، جنس است. وقتی که می گوییم مستند هست به اذن و عنایت و مشیت خاص الهی، سایر خارق العاده هایی که عرض کردیم اونها خارج می شوند. وقتی که میگوییم غرض این است که دعوی مقام و منصب خاص الهی را اثبات کند، کرامت هم خارج می شود، چون در کرامت چنین ادعایی مطرح نیست. این در حقیقت جنس و فصل معجزه به این صورت که عرض کردیم دیگه حد تامش می شود به لحاظ مقام ثبوت. حالا البته این که تحدی کند مغلوب نشود، اینها مقام اثبات و از لوازم این مطلب است. یعنی وقتی که دارای این ویژگی که عرض کردیم شد، که مستند شد به عنایت و مشیت خاص خداوند متعال، دیگه قطعا مغلوب نخواهد شد و آورنده معجزه با پشتگرمی با اطمینان خاطر تحدی هم می کند، یعنی هیچ نگران نیست، مبارز می طلبد. اینا بنابراین لوازم این امریست که هست کردیم و نوعا در مقام اثبات وقتی که یک خصمی هست در مقابل دعوی مدعی مثلا نبوت طرح دعوا می کند، خب اینجا بالاخره بحث هماوردی است، تحدی مطرح میشه، مغلوب شدن و نشدن مطرح میشود. اینها مربوط به مقام ظهور، مقام در واقع به تعبیر اثبات. این تا اینجا. از کردیم، اما او مدعی نیست، یعنی ادعایی ندارد که بخواهد یک مقامی را اثبات کند. نمیگوید من نبیم، نمیگوید من امامم، ولی یک فرد صالحی است، از اولیاء الله است. چون خدای متعال به او یک عنایت خاصی دارد، کارهای خارق العاده ای را میتواند در جهت رضای خدای نه بر خلاف رضای الهی انجام بدهد. تا اینجا مشترک است، یعنی صاحب المعجز و صاحب کرامت با همدیگه همانند هستند، هر دو مورد رضایت الهی، عنایت الهی هستند، هر دو مکرمند. اما یکی مکرم است و مدعی است، یکی مکرم است اما دیگه ادعایی نداره مقام منصب نخواد اثبات بکنه. ادعا حالا این که باید یه مقیاسی برای شرافت ما پیدا بکنیم تا بتوانیم داوری کنیم که کدام یک اشرف است و افضل است بر دیگری. این مقیاسمون چی باشه؟ ملاکمون چی باشه؟ نه، معجزه هم خودش برهان است، نه اینکه پشتوانش برهان است. یعنی استدلال برهان است، معجزه هم خود برهان است. اینجور نیست که او بازگردد به برهان عقلی، یعنی اگه مرادمون از برهان عقلی باشه، معجزه خودش برهان است، یعنی نشانه حقانیت و درستی مدعاست. کما اینکه اگر کسی استدلال عقلی استواری بکنه، یک ادعایی داره، برای اثبات ادعایش دلیل می آورد، صغرا و کبرا و اثبات می کنه، این میشه برهان. برهان فکری، برهان فکری استدلال است، مدعا را اثبات می کنه به وجه الیقین، مفید یقین. حالا برهان غیر فکری، یعنی برهان در واقع موهبتی، برهان اعطایی که ریشه در یک عنایت دارد، برخواسته از یک عنایت دیگه، از اونم برهانه. البته حالا توضیح خواهیم داد که برهان بودنش چطوری میشه، این را تمام خواهیم روز بحث بکنیم. حالا اینا میگن که این درست نیست، اتفاقا امروز من میخواهم اثبات کنم که این حرف بی اساسه. حالا توجه کنید، این حرف بی اساس است، مشهور بی اساس است. الان عرض کنید، پس تا اینجا اصل معجزه را اجمالا دیگه تفصیل بیشترش انشاءالله مایل بودید به کتابهایی که در این باره هست رجوع فرمایید و از المیزان هم بالاخره غفلت نفرمایید. المیزان در جلد اول به مناسبت آیه شریفه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، این بحث رو ایشون مطرح فرمودن. این در واقع مجموع آیاتش هست 21 تا 25 سوره بقره، آیات 21 تا 25. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا میرسه به آیه 23 و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اما آیه معروف مربوط به اعجاز قرآن کریم. خب ایشان این آیات رو که تفسیر میکنن بحث مفصلی درباره معجزه دارن، یعنی خودش در واقع یک کتابچه است، کتابی است، ایشان رساله است مستقلا، میشاید اینا چاپ کردم، چاپ شده باشه، من اصلا ندارم. بله، صفحه 58 کتاب حریف، الاعجاز و ماهیته. اول یک توضیح راجع به اعجاز مثلا میکنن، بعد میفهمن اعجاز القرآن، اینا عناوین بحثشه. تحدیه بالعلم، یعنی ابعاد اعجاز قرآن رو بیان میکنن که حالا سرفصل‌های مختلفی داره. تحدی القرآن در عدم الاختلاف به بلاغه. خب اینا رو که بیان میفرماین تا 73، تا اینجا بحثشون راجع به اعجاز قرآن. بعد از 73 برمیگردن به بررسی خود معجزه، معنى الآية المعجزة في القرآن و ما يفسر به حقيقتها، اصلا معجزه در قرآن یعنی چه. یک، حالا این یک چند تا مطلب داره، زیر مجموعه داره. تصدیق القرآن لقانون العلیت العامه، یعنی معجزه خارج از قانون علیت نیست. وقتی میخواهن معجزه را تبیین بکنن، اصل اولش این است که قرآن کریم قانون علیت را قبول داره. دو، اثبات القرآن ما یخرق العاده، قرآن کریم خوارق عادات را هم قبول داره، قانون علیت عمومی را قبول داره، خوارق عادات را هم قبول داره. اینا را توضیح میدم. این شد دو تا. سه، القرآن یسند ما اسند الى العلت الماديه الى الله تعالی، قرآن کریم اون چرا که به سببهای مادی اسناد میدهد در طول به خدای متعال هم اسناد میدهد. اینه شد سه. القرآن یثبت تأثیراً فی نفوس الانبیاء فی الخوارق، یعنی از نظر قرآن نفوس انبیاء در خوارق عادات یک نحوه تأثیری داره، یعنی سببیت نفس را در وقوع حوادث خارق العاده. اینم شد چهار. پنج، القرآن کما یسند الخوارق الی تأثیر النفوس یسندها الی امر الله تعالی، یعنی سببیت نفس باز در طول سببیت الهی است، کمان اینکه اسباب مادیه در طول سببیت الهی هستن. میبینید چقدر دقیق و منضبط بحث کردن. شش، القرآن یسند المعجزه الی سبب غیر مغلوب، قرآن معجزه را به یک سببی نسبت میدهد که اون هیچ وقت مغلوب نیست. اینا همه توضیح داده شده، اگر خواستید رجوع کنید. هفت، القرآن یعد المعجزه برهانا، این چیزی که الان میخوام بحث کنم. القرآن یعد المعجزه برهانا علی صحت الرساله لا دلیلا عامیا، از نظر قرآن معجزه برهان است بر دعوی رسالت، نه اینکه یک استدلال عامیانه باشه برای عوام الناس باشه، اینجور نیست. خب این را توضیح فرمودن مفصل. اینایی که ملاحظه میکنید برای که من دارم برق میزنم در واقع مطالبی است. تا صفحه 89، یعنی بحث معجزه، خدمت من عرض کردم صفحه چند گفتم؟ صفحه 58 داره. از 58 شروع شده تا 89، حالا دیگر کنه یک رساله است در واقع خودش. این سبک علامه است، چند بارم عرض کردم سبک علامه اینه که در دل این تفسیر ترتیبی تفسیر موضوعی هم داره، موضوعات برجسته را مطرح کرده. خب حالا بنابراین اینا رجوع به فرمایید انشاءالله رو وقت شد المیزان رو ببینید. کما اینکه البیان هم خوبه، البیان اون هم واقعا بحث اعجازش خیلی قابل استفاده است. مرحوم آیت الله خویی البیان یک جلد هست در تفسیر قرآن بحث اعجاز را داره و از ایشان من دیدم که جداگانه ترجمه شده، یعنی حضرت آیت الله سبحانی و الله تعالی خیلی وقت است که این بخش از البیان را ترجمه کردن فارسی و چاپ شده، یعنی در یک کتابی همین بخش از البیان مرحوم آیت الله خونم بحث بسیار زیبایی داره، بحث اعجاز. حالا میخواییم ببینیم که چه نسبتی بین معجزه و دعوی نبوت وجود دارد. همونطوری که دوست بزرگوار فرمودن، یک نظریه این است در باب معجزه که دلالت معجزه بر ادعای نبوت یک دلالت خطابی و اقناعی است، نه یک دلالت برهانی و یقین آور. خب ادله خطابیه به این صورت است که بیش از آن که به خرد دقیق بشر ارتباط پیدا بکنه، به خرد سطح ناظر که یه مقداری هم با حالت احساس آمیخته می شود، یعنی به اون جنبه احساسی همراه با خرده، یعنی فقط حالا احساس محض نیست، خرد محض هم نیست، بینابین است، عقلانیت است، منتها یک عقلانیت در درجه ناظر که اگر بدهی به دست ارباب دقت اونها اون را نمیپسندن. اگر استدلال اینطوری باشه، یعنی اونها میتونن یه تأملی کنن، به اصطلاح یک انقلتی کنن، از در عقل میگن آقا جای این حرف هست، این چه شد مثلا. و به عبارت دیگر برهان اونجاییست که عقل در مقابلش تسلیم میشه، حتی عقل دقیق، یعنی خلافش تناقض است. این مقیاسشه. هر کجا که اگر ما یک مطلبی را دلیل می آوریم، ادعا می کنیم، خلاف آن مدعا به تناقض بینجامد، به خلف فرض و تناقض بینجامد، میشه برهان. خاصیت برهان اینجور. اما اگر نه، به تناقض نمی انجامد، بعید شمرده می شود، مستبعد است، یعنی عقل تناقض نمی فهمد خلافش را. اما میگه باور نکردنیست، خیلی معونه میبره، یعنی خیلی احتمالات باید جمع بشه تا ما بتونیم این را، و این بعید است. ترجمه میفهمم اما حساب احتمالات هست در ریاضیات، حساب احتمالات اینها عقلیست، عقلیه، استدلال عقلیست همچنان. اون تا عقل جلیل از تا جلال مصباح اصطلاحی دارن، میگوین عقل جلیل عرفی و عقل دقیق فلسفی و عقل عادی عرفی، یعنی در واقع میشه سه تا طبقه و درست کرده مرتبه. عقل است عقل عادی سطحی سهلنگار، یعنی موشکاف نیست، این قابل اعتماد نیست، این زودی جذب پیدا میکنه چون به ذرایط اصلا توجه نداره، سهلنگاره. اما یه وقت نه، یک عقل است که عقل عرفی است اما جلیل است، یعنی باز اهل دقت و ظرافت هست، سهلنگاری را روانه می شمارد، مثلا با یه مورد دو مورد به یه حرفی تصدیق نمی کنه، یه حرف را به خود کنجکاوی می کنه، بررسی می کنه، وارسی می کنه، بعدا اطمینان پیدا می کنه یا می پذیر. عقل مسامح و سهلنگار که اکثر مردم میره را اکثرا دارن مبتلای به این قضیه هست، به خصوص در مباحث اجتماعی، همین یه حرفی یکی میگه دیگه مسلم میگیره، مثلا دوش تعامل میکنه، همجا میگه، نقل میکنه، میگه آره این مطلب چنین است، میگم از کجا آورده، میگه فلانی گفت، حالا فلانی از کجا میدانست چه، اینا دیگه بررسی نمیکنه ها، توجه فرمایید، میشه خیلی عادی، تقریبا شبیه مذهب و منهج اهل الحدیث و اخباریگری است در بحث روایات. همین که در اصول اربعمئه هست و در منابع از کتابهای شخص اشخاص خیلی مهم هست، دیگه کفایت میکنه صدوق نقل کرده دیگه، شما اصلا از صدوق بالاتری طوری ها. در من لا یعذر هست، صدوقه، شیط صدوقه، در کافی هست، بابا کلینیه، کافیه دیگه، به اون مطلب خشکاش نزنیم. این میشه ساده انگاری. اما یه وقت نه، یه وقت میگوید که خب بلا این درسته مرحوم صدوق، اصلا صدوق ببینیم بناشون بوده که هرچی درسته نقل کنه یا نه میخواسته نقل کنه، علاوه حالا هرچی را که اون درست دانسته اشتباه نکرده یه موقع در تشخیص سند. ببینید این تأمل میکنه، میشه اجتهادی، میشه عقل مجتهد، این روشش مؤاخذه میشه، دقت میکنه. بالاخره عقل فلسفی و دقیق عرض کردم مقیاسش اینه که اگر ما یک حرفی میزنیم، مدعایی داریم، نقطه مقابلش تناقض بیانجامد. نه فهمیدیم. حالا میخوایم ببینیم آیا در مانحنفی اینجور هست یا نه. مرحوم علامه که این بحث رو مطرح کرده، خوب مطرح کرده، میفرماید دقت کنید، این ظرایف و دقت های علامه از رضوان‌الله باهره، میفرماید بعضی ها تصور کردند که معجزه برای این است که آورده ها و به اصطلاح اون معارفی را که پیغمبر که مدعی نبوت است عرضه می کند، معجزه برای این است که حقانیت آنها را اثبات کند. بعضی اینجور تصویر کردند که غرض از معجزه چیست؟ اثبات حقانیت و درستی آنچرا که مدعی نبوت عرضه می کند. اینها آمدن گفتن که خب اگر این است، این به درد عوام می خوره، به درد کسانی می خورد که عقلشان از فهم معارف عاجز است. بله اینها چون قدرت عقلی ندارن که مثلا معاد را بفهمن، توحید را بفهمن، مسائل مربوط به مبدأ و معاد و آغاز و انجام و معارفی را که پیغمبر میاره اینا را بفهمن، نمیتوانن با عقلشون بفهمن، اینجا دنبال این میگردن که این یه کار خارق العاده بکنن. چه نسبتی است بین این که معارفی که پیغمبر میآورد درست باشد یا درست نباشد و این که ایشون یه کار خارق العاده بکنن؟ گفتن مثل این است که کسی بگه من فیزیک دانم، من قواعد فیزیک، مسائل فیزیک را میدانم. خب بهش میگوییم که دلیل از چیست؟ مثلا حالا مثالش من عرض میکنم، میگوید من 10 تا شیشه نوشابه را خانواده اونم نه این یکی نبره، 10 تا مثلا این باطری نوشابه خانواده را یک جا میخورم. قبول ندارید، شما بیاد این کار را بکنید، میگه آما میدرکی ما نمیتوانیم این کار بکنید، میگه من این کار میکنم. بیان آقا این آدمی که 10 تا بطری نوشابه میخوره این دیگه لابد راست میگه، پس این فیزیک دانه. اهل خرد میگوین آقا چه رابطه ای هست؟ هیچ نسبت منطقی بین این کار خارق العاده و این مدعا وجود نداره. اما عوام الناس، مردمان معمولی، حیرت زده میشوند، همه هاج و واج میمانند، دیگه تسلیم میشن به لحاظ روانی، تحت تأثیر این کار شگفت قرار میگیرن و جذبش میشن، مریدش میشن. حتی دیگه میگن درست میگه، این کاری که این کرد خیلی مهمه، عجیبه. اینها آمدن گفتن نسبت به این معجزه که نبی مثلا عصا رو میاندازه میشه اجده ها، یا ید بیزا داره، یا منبعکم به ما تدخرون فی بیوتکم و تأکلون و تدخرون، امثال اینها کار فارغ العاده. علامه میفهمد اگر چنانچه بله نسبت معجزه که نبی می آورد با معارفش باشد، یعنی چیزایی را که آورده است، بله حرف اینا درسته، برای خاطر اینکه لااقل به صورت قضیه موجبه جزئیه فی الجمله برخی از آنچه را که انبیا می آورند، مثلا در باب توحید اولین شعارشون مگر نبود که اعبدوا الله ما لكم من اله غيره؟ خب این عین نقد خرد است دیگه، اهل خرد میگن ما میدانیم خدا یکیست به دلیل عقلی، توجه میکنید؟ پس خارق العاده این که عصا بیاندازه اجده ها بشود مثبت این که خدا یکیست نیست. این که خدا یکیست یا یکی نیست با عقل فهمیده می شود. توجه می فهمید؟ حالا ایشان عصای معجز آسا داره یا نداره؟ این چه رفتی دارد به این که می گوید الله واحدون عبدالله مالکم من اله غیره؟ یا مثلا فرض کنید که اتحسبتم انما خلقناكم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، مثلا که مثلا معاد دقت می‌فرمایید. پس اگر ما نسبت به این معجزه را با معارفی که احکامی که مطالبی که پیامبران آورده‌اند این نسبت را اونجا ببینیم و بگیم که بعد معجزه میخواد اونا را اثبات بکنه، اینا چه رابطه منطقی وجود داره؟ میشود اقناعی خطایی. اما غرض از معجزه این نبوده است، این فهم خطایی است، نادرستی است از معجزه. معجزه برای چه آوردن انبیا و مردم که مطالبه میکردن؟ برای چه مطالبه میکردن؟ به حکم فطرت. چی میخواستن از انبیا و انبیا چه چیز را میخواستن اثبات بکنن؟ ادعای انبیا چه بوده است؟ اینو باید تحلیل کنیم. مثلا من هر کس که میگفت از من نبیم، مدعی بوده است که من از یک طریق خارق العاده با مبدع غیب، با عالم غیب، با خدای متعال رابطه دارم. اصلا رابطه ویژه یعنی دارم. مدعی نبوت یعنی هر کس که میگفت من نبیم یعنی برگزیده خدا هستم، یعنی مورد عنایت خاص خدای متعالم و یک ارتباط خارق العاده ای من با عالم غیب دارم، میتونم معارف براشون بیارم، نه از راه فکر، نه از راه حس، نه از راه تجربه های به اصطلاح شهودی اهل عرفان، نه اینا هیچ کدوم نیست. من از یک راهی که خارق العاده است در اختیار بشر نیست با خدا رابطه دارم و معارف را می آورم. ادعاش این بود. این که من معارفی که می آورم شما می فهمید یا نمی فهمید بحث آخر است. بله بعضش را می فهمند، بعضش را نمی فهمند. اما این مسئله دوم است. خب حالا سوال، آیا معجزه با این ادعا، کدام ادعا؟ ادعای این که من مصطفی هستم، مجتبی هستم، اجتبیناهم اصطفیناهم، من برگزیدم و مورد عنایت و تأیید خاص خدای متعالم و از طریق خارق العاده میتوانم برای شما معارف بیارم. حالا اون معارف هر چه باشه، این چه رابطه ای داره این دو تا با هم؟ نسبت منطقی داره یا نه؟ اگر نسبت منطقی این دو تا دارند میشود برهان، هم برای اولی الالباب و صاحبان خرد فلسفی، هم برای مردمان متعارف، برای همه قابل احتجاج. این رابطه منطقی داره یا نه؟ خب طبیعی است که داره. چرا؟ خب حالا دقت کنم دوستان، عنایت کنم، این نکته ای را عرض بکنم. از شما ها را سوال میکنم، خودتون بفرمایید. رابطه منطقی یقین آور، رابطه منطقی مفید یقین، اگر بفرمایید که چه نوع رابطه ایست؟ اگر دو تا مطلب داریم، الف ب، میخواهیم الف دلیل بر ب باشد، اگر چه نحو رابطه منطقی بین الف و ب باشد، این یقین می آورد نسبت به ب مفید یقین است. چه نوع رابطه منطقی باشه تا مفید یقین باشه؟ به باید دیگر برهان. چه نحو ارتباط بین این دوتا الف و ب باشه که میگیم ما الف را که میدانیم پس ب را میدانیم بل یقین؟ ها؟ الی و معلومی. رابطه منطقی که مفید یقین باشد غیر از علیت ما نداریم. علیت شما بردارید، یقین هم نیست. اگر الف علت بس، میگید خیلی خوب، من چون علت را میدانم، اینا معلولشه پس معلول را میدانم، این میشه لیمون. از علت اگر بر معلول استدلال کنه میشه لیمون، برهان است و لیمون. حالا اگر نه، رابطه ی علف و به این است که من به جای اینکه علت را بدانم معلول را میدانم، برا مثلا میدانم. حالا یا بفرمایید علف معلول به حسابات دیگه، این رمز فرق نمیکنه، مسئول این که معلول را میدانم. خب میگم این معلول قطعا علتش علت داره و این علت این معلول هست، حالا با توجه به قاعده سنخیت و اینها در علیت هست. پس این وقت معلول را میدانم علت را میشناسم، میشه رابطه علی، میشه برهان، برهان علمی. یک وقت علت را میدانم معلول را کشف میکنم، میشه برهان لمی. درسته؟ برهان من عبد ان و لمه و سم علم من علت و معلول لم و عکسه انن و لمن اشرف و هو به اعطاء الیقین اوسع. خب یکی هم گفتن که هیچ کدام، نه علف علت به هست، نه به علت علف هست، بلکه معلولین علت ثالثه هستن، اما تلازم دارن، یعنی از احد المتلازمین به ملازم آخر. بازم رابطه علیت هست، رابطه علیت. دو تا معلولی هستن که یک علت دارن، که اینجا میگوین اینجوری به صدا سبکش اینه، یا سازکارش به اصطلاح این هست، مکانیزمش به تعبیر خارجیش اینه، سازکارش این است که ما یه علت را میدانیم، معلول را، یه معلول را میدانیم به علت پی میبریم، از اون علت به اون معلول پی میبریم. این در واقع مزدوج هست، این سبک استدلال برهانی تلفیقی از این و لم هست. این قسم ثالث ها، این قسم ثالث در واقع ترکیبی و تلفیقی است از ان و لم. اول ان است، از معلول میره سراغ علت، بعدش لم است، از علت میره سراغ اون معلول. این هم قسم سومشه دیگه، که میفرمایند که حالا اینا انی بگیم یا لمی بگیم یا قسم ثالث بگیم، اینا را این مهم نیست در نامگذاریش. مرحوم سبزواری تو هم بیتی که خوندم، یعنی چند بیتی که داره، میفرماید که برمیشه که درج و تلازم هنا سبیل بود. میگه اگر ما تلازم را درج کنیم در قسم اینی، سبیلیست، اینم یه راهیست، اینم یه راهیست، سه قسم نکنیم خلاصه. بگیم آقا گفتن برهان سه قسم است، من علت الى المعلول، از معلول به علت، این سوم از ملازم به ملازم، از احد المعلولین المتلازمین به المعلول الاخر. مثل این که مثلا حالا مثالی هم که ذکر میکنم، مثال معروفی هست، ما برق را که میبینیم در آسمان میجهد، میگیم الان صدای گوشتون رو بگیرید، الان صدای آسمان میاد. بعضی از آسمان گرم میگن دیگه، میترسن آقا مواظب باش الان صدای رعدم میاد، چون برق سرعتش از صوت بیشتره. درسته؟ اول ما نور را میبینیم، ما میبینیم، البته اینا با هم حادث میشن، اما خب به ما اینجور میرسه، ما نور را میبینیم، یا برق را که دیدیم میگیم اینا با هم ملازم هستن، نه این علت آنه نه آن علت اینه، اینا علت ثالثه دارن، اما میگیم تلازم وجودی دارن. وقتی که این حاصل شد، اونم حتما چی میشه؟ حاصل میشه. یا مثلا حالا مثالی که تو منطق قدیما میزدن، اینکه میگوین خب وقتی که ما میبینیم که هوا مثلا روشن شده است، میگیم آه روزه، یا اگر روز است میگیم پس هوا روشن است، اینجوری ها. در حالی که نسبت بین روشنی هوا و روز، علیت خودشون علت هم نیستن، دوتاشون مثلا معلول اینن که خورشید طلوع کرده، یعنی طلوع شمس علت است، هم برای پدیده روشنی هوا هم برای روز. اینم یه قسم، ما نهنفی از این قسم است. بحث معجزه ها، معجزه و دعوی نبوت هیچ یک علت دیگری نیست، هیچ یک علت دیگری نیست. نه معجزه علت وحی است، نه وحی علت معجزه است، هیچ کدام. دوتا معلول یک علت هم. چیان علت؟ عنایت خاصت من الله سبحانه، گزینش الهی.
برگزیدن خدای متعال که اینا برگزیده لعجل الهدایه، حالا که لعجل الهدایه برگزیده بهش وحی میرساند دیگه. خب اگر راست میگوید هاذر رجل هاذر شخص، اگر راست میگه که برگزیده هست لعجل الهدایه به قول علامه، اگر راست میگه که، خب دقت کنید، اگر راست میگه که من از یک طریق خارق العاده برخوردارم، که چه باشه که وحی باشه به من وحی میشه، خارق العاده است دیگه. آقا ما که نمیدونیم، ما که وحی را که نمیبینیم، که ممکنه شما راست میگی ممکنه نه، به شما وحی میشه و یا نمیشه و یه امر درونی است، هیچ ظهور و نمود خارجی نداره محسوس ما ببینیم انشاءالله. ما میگیم اگه تو راست میگی یه خارق العاده دیگه بیاور دیگه، حکم الامثال فی ما یجوز لا یجوز واحد. ما شما نمیگیم من مستند متکی هستم به عنایت الهی و یک خارق العاده ای دارم که وحی است، ما که نمیبینیم وحی را، نمیتونیم ببینیم، نه آثارش متوجه نمیشیم. که حضرت عالی لطف کنید یک خارق العاده دیگری که کاشف از عنایت الهی باشه برام بیاورید، که لاقل نمود حسی داشته باشه. صبر کنید، یک خارق العاده ای بیاورید، ای کسی که مدعی هستی که نبیم یعنی یوها الیه و از طریق خارق العاده که وحی است معارف براتون میارن، ای نمیگی این را، این معنیش این است که مستند به عنایت و لطف خاص الهی هستی. حکم الامثال فی ما یجوز و یجوز واحد. اگر تو واقعا راست میگی بسم الله این گویای میدان یه خارق العاده برای ما رو کن که یک جلوه حسی داشته باشه، یه چیزی باشه ما اجاز بود بتونم ببینیم دیگه، درست؟ تا برای ما ثابت شد که انت صادق. اگر خدای متعال تو را تأیید کرده است یک کار دیگری بکن که مورد تأیید الهی باشه دیگه، باشه. اون چی است؟ میشه معجزه. گفتیم معجزه در مقام حقیقتش چیست؟ امریست خارق العاده مستند به عنایت خاص الهی. وحی چیست؟ وحی که آقا ادعا میکنه امر خارق العاده مستند به عنایت الهی. میبینید یه ریشه داره؟ این به خاطر اینه، این که انبیا میگفتن بابا بیه نداریم، مردم میگفتن که اگه راست میگید آیه و نشانه بیارید، این رابطه منطقیه. حکم الامثال فی ما یجوز و یجوز واحد. چرا بگیم این رابطه رابطه یه پنج تا ده تا نوشابه خوردن از بالدهای فیزیک میکنه؟ سنخیت داره، حکم الامثال است. مثلینن من جمعی الجهاد، یعنی مثلینن از این نظر که مستند خارق العاده ان یک، هر دو خارق العاده است، وحی خارق العاده است، معجزه هم خارق العاده است، و مثل همان از این که مستند به عنایت خاص الهی هستن. لذا بعد هم گفتیم تحدی میکنه، میگه آقا اگه قبول ندارید که این از جانب خداست بیایید، این کنتم فی رای من ما نزلنا علی عبدنا، یعنی قرآن میشود معجزه صدق پیغمبر در این که من نبیم راست میگم. قرآن من نیاورده که من میگم خدا یکیه پس بگید خدا یکیه، نه خیر، اون یه بحث آخره، اون مضمون آورده نبی است، اون کاری نداریم. غرض از معجزه خدا رحمت کنه دقیقه علامه، واقعا ندیدم، یعنی حقیقتا این موشکافی و دقت در کتابای دیگه دیده نشد، حالا بعد از علامه خوب که بسا فرموده باشن علامه دقت کرده که اشتباه نگیریم. معجزه را دلیل بر این که انا صادقون، که ان الله واحدون عالمون قدیرون حیون مریدون، اینا نیست، بله اینا یه مقوله های عقلیه، با عقل میشه بحث کرد. یه قسمت های از حرف های پیغمبر رو عقل نمی فهمد، یه قسمت هاشو می فهمد. فعلا معجزه کاری به اینایی که من چینیم نداره، اصل و دعوا محل بحث است. این میگه من نبیم، همونطوری که دیگه تکرار نکنم خسته میشید، یعنی خلاصه من یه راه خارق العاده دارم که وحی باشه، که می توانم از این راه خارق العاده با خدا ارتباط ویژه معارف بیاورم، یعنی مورد عنایت الهی هستم، برگزیدم. هر آدم عاقل میگه راست میگی بسم الله، یکی دیگه رو کن ببینی، چون وحی خارق العاده است که هیچ نمودی ما نمیدونیم این به شما وحی میشود یا نمیشود، کجا بفهمید؟ اما اگر چنانچه آمدی این کار را کردی، کار و نمود حسی هم داره، ما هم عاجزیم انصافا، میفهمیم که این راست میگی. لذا سحره اولین کسانی بودن که گفتن موسی راست میگه، موسی ساحر نیست، موسی مورد عنایت الهیه. اینطور دیگه یا فصحا و بلغا اونایی که مریض القلب نبودن اذعان کردن که این حتی ولید ابن مغیره میدونید دیگه، حالا نهایتا ایمان نیاورد، اما گفت بابا این نه کلام جن نه کلام انس نه سحر نه کهانت، این هیچ کدوم ایزان نیست، این چیز دیگه است، اصلا تیپش چیز دیگه است. خلاص من که سخن شناس ماهری هستم هر چی فکر میکنم میبینم هیچ کدوم از اینا نیست، سخن کهانت رو بلدم، سحر رو بلدم، نه میدونم جن و انس و اینا در اون زمان ها اینا بوده در فضای تفکر عرب جاهلیه. به هر حال این بیان مرحوم علامه طباطبایی اصل رضوان الله تعالی صفحه به نظرم 86 باشه در این کتاب. نه دلیل میشه قرآن دو حیث دارن، نگاه کنید، بله
یکی هم معجزه هست، این دو تا تلاطم داره، درست
بله.
حالا وقتی که ما معجزه و وحی رو یک چیز مصداق میدونیم،
نه خیر،
یعنی قرآن معجزه پیامبر رو همون وحیش میدونیم، یعنی قرآن رو ما معجزه پیامبر فقط بدونیم، بله. دیگه در فرق ندونیم این
تلاطم
دیگه وجود نمیاد.
چرا؟
چون یک چیز
میشون مثلا یکی نه اجازه بدید، دو حیث داره، یعنی یک خواستگاه دارد که من اینها را از طریق وحی میگویم، این مطالب را
اینا خودش
چیه؟ حالا سر کنید، پس این یه ادعاست. نبی مکرم اسلام به مردم میفرماید که مردم من نبیم و این حرفایی که میزنم از وحی میجوشه، یعنی خارق العاده دیگه، مورد عنایتم برگزیده شده ام به من وحی میشه. مردم میگن که از کجا بفهمیم که به شما وحی میشود و شما نبی هستی؟ میگه که همین کتابی که الان من دارم، نگاه میدونم صاحبش دو از اون دو حیث داره، دو جنبه داره. میگه حالا این کتاب منو که شما دارید که کار به وحی شدنش نداشته باشید فعلا، من مدعی هستم که نبیم، یوها الیه، یک، و مدعی هستم که این کتابم به من وحی می شود، دو. من مقام نورا میگن آقا ما از کجا بفهمیم که شما نبی هستید و اینها هم به شما وحی میشه؟ میگه قوم دست شماست دیگه، چون که این موادش الف لام میم کاف ها یا عین صاد و امثال ایناست دیگه. خب بفرمایید اگر شما میگویید اینها به من وحی نمی شود و من به مقام نبوت نرسیدم به من وحی نمی شه، شما مثل این کتاب بیارید. این در حقیقت قرآن کریم دو تا جنبه داره، اصلا از ویژگی‌های پیغمبر ما هست که من یه تعبیری وقتایی نعمل می کنم یادم نرفته باشه، که منشور نبوت و سند نبوت یک چیز است، هیچ پیغمبر اینجور نبوده، این ویژگی پیغمبر اسلام هست. همه یه انبیاء منشور داشتن، میگوید آن سند از چیز بوده، یه چیز دیگه، اصاب و یعنی ویزا و غیره. تورات منشور نبوت بود اما سندش نبود. قرآن در آن واحد دو تا جنبه داره ها، لذا استدلال از شی بر شی نیست، استدلال از وجهن لوجهن، یعنی شی دو وجه دارد، یستدل من وجهن که الف باشه به وجه آخر که به باشه، استدلال از شی بر خودش نمیشه، چون که این کار خارق العاده است، یعنی قرآن یه وجهش آقا جان یه وجهش چیه؟ خارق العاده است، پس معجزه است، این وجه بیرونی شه. یه وجهش این است که خواستهش وحی است، اونم معجزه است، اونم خارق العاده است، ولی اون وجه درونی شه، ما اونو نمیبینیم. از این وجه بیرونی قرآن که خارق العاده است، حالا از بعد فصاحت و بلاغت اجازه بیانی یا از حیث مثلا فرض فرمایی که اتقان اختلاف نداشتن امثال اینا که فرض کنید، از این جنبه که به مرعا و منظر هست، یعنی میبینیمش، از این وجهی که یشاهد یستدل علی اون وجه باطنیش که لا مشاهد. استدلال از شیء بر شیء نیست، این از ویژگی قرآنه، هم سند نبوته هم منشور نبوته. برای استدلال برهان تو خواهد عزیزم، وقتی که نگاه کنید برهان یعنی یه چرا دو تا معلوله بازم نگاه کنید، این که خارق العاده هستش و این که وحی میشود دو امر است. یه لحظه خواهش کنم وقت کم گذشته ولی یه کلمه دیگه بگم نمانه. اگر اینا با هم ملازمه میداشتن که قابل تفکیک نبودن، تورات هم باید معجزه باشه چون جنبه وحی را داره، انجیل عیسی هم باید معجزه می بود. چرا؟ چون اون جنبه وحیانی رو اونم داشت و جمعی کتاب های انبیا باید معجزه می بود. چرا؟ چون که اون جنبه رو که همشون داشتن که پس نه اونا معجزه نبود. نه بیانه گفته دارن، نه کتابشون بیانه است. گفته بابا انبیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب، بینه شیئان و کتاب شیئان چه آخر. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط. دقت کنید به علما، اینا سخنانی است که بالاخره سخنان دقتی است دیگه، دقیقه. اگر چنانچه اینها قابل تفکیک نبود، یک با هم بودن، بعد هم یک کتابای آسمان معجزه باشه، اینجور نبوده. پس قرآن کریم وجهی دارد ظاهری معجزه بودنش، یه وجه هم دارد باطنی که وحی است. از این وجه اعجازش دلیل می آوریم بر اون وجه وحیانیش. استدلال از چیه؟ شیء واحد بلی شیء نیست. حالا بازم تأمل بفرمایید، فردا که شهادت تعطیل دیگه دوشنبه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.